فصل اوایل پاییز به بعد خیلی فراوونه، قیمتش هم خیلی گرون نیست، خیلی راحت میتونید تهیه بکنید، نگهداری بکنید، پرورش بدید، از زیبایی این گیاه لذت ببرید.
مهندس، این گل رو کجای منزل نگهداری کنم بهتره؟
کالانکوها رو در محیطی نگهداری بکنید که نور خوب و کافی به گیاه تابیده بشه. پشت پنجره گزینه مناسبیه. البته در فصل بهار، تابستون و پاییز حتی میتونید این گیاه رو بیرون از منزل نگهداری بکنید، جایی که نور به صورت غیر مستقیم به گیاه تابیده بشه. اما با شروع فصل زمستون و سرد شدن هوا مواظب سردی هوا باشید. این گیاه از دمای 12 درجه به پایین دیگه براش خطرناکه و باعث سرمازدگیش میشه. تابستون هم سعی بکنید جایی که نگهداری میکنید دما 27 درجه بالاتر نره که گرما گیاه رو اذیت میکنه. خاکی که برای این گیاه باید استفاده بکنید باید خاکی باشه که زهکشی مناسبی داشته باشه. همین خاکای بسته‌بندی توی گلفروشی ها، خاک هلندی برای گیاه مناسبه. اصول زهکشی کاش رو در گلدون حتما رعایت بکنید که آب اضافه باعث پوسیدگی ریشه و ساقه گیاهمون نشه. بین دوتا آبیاری باید دقت بکنید سطح روی خاک خشک شده باشه. تابستونا بیشتر باید آبیاری بکنید چون هوا گرمه. فصل زمستون آبیاری رو کمتر میکنید. بهار توصیه میکنم هر 4 روز یک بار آبیاری بشه، تابستون هر 2 روز یک بار و زمستون هر 5 روز یک بار. آبیاری برای این گیاه کافیه.
آقای میرزایی، برای اینکه گلدهی و شادابیش حفظ بشه، کوددهیش به چه نحوی باید باشه؟
برای اینکه گیاه خوب و شادابی داشته باشیم، گلهای خوبی بده، گلهای زیبایی بده، از کودهای محلول در آب، کود رشد و کود گلدهی برای گیاه حتما استفاده بکنید. در فصل بهار، تابستون تا اواسط پاییز هر 2 هفته یک بار، در فصل زمستون کوددهی رو قطع بکنید که گیاه به استراحت بره و خودش رو برای بهار آماده بکنه. گیاه کالانکوها جزو دسته از گیاهان که نگهداریش راحت، عمر خوبی داره، قیمت خیلی بالایی هم نداره. امیدوارم علاقمند بشید به نگهداری این گیاه. تا فردا همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از مهندس میرزایی بابت راهنمایی‌های مفیدشون مثل همیشه. امیدوارم به گفته آقای میرزایی برای این گل وقت بذارید، علاقه‌مند بشید و تهیه کنید و ازش لذت ببرید. شما رو تا برنامه بعدی و گیاه بعدی به خدای بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از بخش گلدوست برنامه مدیریت نوین، 17:33 دقیقه که با شما هستیم از رادیو اقتصاد و برنامه مدیریت نوین. خیلی ممنون که در فضای مجازی هم ما رو دنبال میکنید با نشانی مدیریت نوین. سوال ما این هست، به نظر شما تا چه میزان مشکلات و چالش‌های حوزه کشاورزی رو متأثر از نبود زیرساخت‌های توسعه دیجیتال در کشور میدونید؟ 1-20%، 2-40%، 3-80%، 400%. 938-43-26 گفته 20%. 930-64-49 گزینه 4 یعنی 100% رو انتخاب کرده. شما هم میتونید به 20,036-37 پاسخ خودتون رو همین الان ارسال کنید. بله، شما میتونید به فارسی یا انگلیسی مدیریت نوین رو جستجو کنید و به جمع ما ملحق بشید و اونجا دنبال کننده ما باشید. هم میتونید صدای خودتون رو ضبط کنید در بخش دایرکت مدیریت نوین رو که جستجو کردید برای ما بفرستید و به عنوان گوینده افتخاری ممکن انتخاب بشید. و از طرف دیگر میتونید اونایی که علاقمند به گل و گیاهان زینتی هستند سوالشون رو با آقای مهندس مرزداد میرزایی در میون بذارن و پاسخش رو همونجا دریافت کنن. آقا آقای کامیار رضازاده هم به جمع اینستاگرامی های مدیریت نوین پیوستند. خیلی خوش آمدید. دوستان قبلی هم که اسمشون رو گفتم، آقای شهاب کوی، خانم مریم، آقای کمال و خانم سحر قرداقی، همتون خیلی خوش آمدید. اما بخشی اخبار کشاورزی با اجرای همکار خوبم سرکار خانم زهرا مهدوی. خانم مهدوی سلام، عصرتون بخیر، حال شما چطوره؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. عصر شما بخیر، شما خوب هستین؟
الهی شکر. چه خبر؟ خدا شکر که خورده هوا خنک شده تو دل تابستون.
بله
واقعا. خب چه خبر خانم مهدوی از اخبار بخش کشاورزی؟
آیه فهم، احتمالا شما یا شنوندگان محترمشون در واقع توی روزهای گذشته خبرهای در مورد شیوع تب سه‌روزه گاوی تو برخی از استان‌ها شنیده باشین که خیلی سر صدا کرده بود.
بله.
بعد امروز در واقع سازمان دامپزشکی کشور، مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی این سازمان در مورد در واقع علل شیوع صحبت کرده و اینکه ژاپن به خاطر تحریم‌ها کارشکنی کرده تو تحویل واکسن به ایران و این باعث شده که در واقع شیوعش گسترده بشه تو کشور ما. در حال حاضر گفته بودن که 14 تا استان و 290 کانون در واقع آلوده به این بیماری هستن و این بیماری هم احتمالاً بدونید که از سال 92 وارد کشور ما شده از مرزهای عراق و پاکستان.
بله.
بعد گلایه‌ای که در واقع آقای گلشاهی کرده بود از کشور ژاپنی بود که در واقع ژاپنی ها مستقیم نگفته بودن که ما این واکسن را به شما نمیدیم، امروز و فردا کرده بودن تا اون زمان تزریق گذشته بود، یعنی چون بهترین زمان تزریق زمستون هستش و اون زمان گذشته بود و بعد این اتفاق برای در واقع دام های کشور ما افتاد و الان گفته بودن که یه قراردادی بستن با ترکیه، 200,000 دوز واکسن در واقع وارد شده که برای تزریق 100,000 رأس گاو در واقع کافی هستش و این محموله دیروز از گمرک ترخیص شده و به زودی در اختیار دامدارای کشورمون قرار میگیره. و یه خبر خوشحال کننده هم این که مؤسسه واکسن و سرم سازی راضی آزمایش های اولیه ساخت این واکسن رو انجام داده و پیش بینی کرده که خودمون تا پایان سال بتونیم به طور کامل خودکفا بشیم و این واکسن رو تو داخل تولید کنیم، که این به نظرم خبر خوبی بود.
فقط این نکته رو من اضافه کنم که حالا خب شنوندا نگران نشن، البته این بیماری تب سه‌روزه بیماری ویروسیه که حالا به وسیله بندپایان منتقل میشه که میتونه همگیر و غیر واگیر بروز کنه، اما بیشتر صرفا در گاو و گاومیش بروز میکنه. این خیلی خوش از این بابت راحت باشه. حالا یه سری علائم هم داره این بیماری در مرغ که خود دامدارا معمولا اینو تشخیص میدن، ولی خب دامپزشکایی که در کنار این عزیزان هستن میتونن بیشتر کمک کنن بهشون.
البته آقای گلشاهی گفته بودن که جواب برای جوامع انسانی هم خطرناکه، چون بیماری مشترک بین انسان و حیوان هم نیست بشین.
نیست. بله، به همین جهت عرض کردم که خیالشون راحت باشی که خیلی مشکل نیست، فقط ممکنه برای خسارت به خود دامداری ها و دامدار ما مشکل ساز بشه، که امیدواریم سازمان دامپزشکی به سرعت عمل کنیم، واکسن ها هم وارد بشن و بتونن درمان رو انجام بدن.
بله انشالله. بعد یه خبرم که در واقع امروز رئیس سازمان عشایر کشور اعلام کرده که خوشبختانه تو جمعیت عشایر کشورمون تلفاتی بر اثر ویروس کرونا نداشتیم. آقای قندلی گفته بودن که در واقع اتخاذ تدابیر مناسب و مدیریتی که تو حوزه در واقع عشایری انجام شد دلیل این مسئله بوده، ضمن اینکه خود مردم هم خیلی رعایت کردن و بیش از 95% عشایر کشورمون پروتکل های بهداشتی رو که ابلاغ شده بود رو به دقت رعایت کرده بودن. ایشون گفته بود که 400,000 نفر توی این تحت غربالگری شدن که 2,216 نفر مشکوک بودن.
بله.
و در واقع 2 نفر کلا بستری شدن، خوشبختانه هیچ فوتی هم نداشتیم.
بله خدا رو شکر. به هر حال این نشون دهنده اینه که جامعه عشایری ما همیشه همراه بودند برای حفظ سلامتی کشور و خودشون و خانواده هاشون و مردم ما.
بله درسته.
خب این دوتا خبر از بخش کشاورزی بود که خانم مهدوی بهش اشاره کردن. خیلی ممنونم خانم مهدوی، تا انشاءالله فردا میتونیم در خدمتون باشیم. شما خدا
بزرگیتون بخیر.
خدا نگهدارتون. خب یکی از موضوعاتی که این روزها به سرعت داره پیشرفت میکنه بحث دیجیتالی شدن زندگی همه جامعه بشری است و قطعا کشورهایی که روبه رشد توسعه یافته هستند و در حال توسعه هستند قطعا اگر از این غافل عقب بمونن نمیتونن به توسعه پایدار در همه بخشا برسن. بخش کشاورزی هم از این هم مستثنا نیست. ما امروز راجع به همین چالش‌های بحث موضوع دیجیتالی شدن و یا هوشمند سازی در بخش کشاورزی صحبت کردیم و از شما پرسیدیم مشکلات و چالش‌های حوزه کشاورزی رو متأثر از نبود زیرساخت‌های توسعه دیجیتال در کشور میدونید چند درصد؟ 20%، 40%، 80% یا 100%؟ گزینه 1، 2، 3 یا 4 رو میتونید به 3036-37 بر ما ارسال بفرمایید. اما مزرعه پولساز ما و ببینیم امروز این پول خردها که صدا میخوره میتونه برامون پول بسازه یا نه. دقت کنیم و شاید یه وقتایی از همین نکات بسیار کوچیک در این بخش پولساز بتونه خیلی کمک بکنه به جوانای ما به رشد و درآمد، افزایش درآمدشون. آقای آرمان امامی پور این بخش رو بر ما تعریف کردن و بخش مهمی هست چون بحث توریسم کشاورزی است. با هم گوش کنیم.
مزرعه پولساز.
سلام به همه دوستان و مخاطبین عزیز برنامه مدیریت نوین. دوستان شنونده، من اومدم با ادامه مباحث مربوط به صنعت پولساز و مفید گیاهان دارویی. بله مخاطبین گرامی و عزیز، اگه در خاطرتون باشه جناب دکتر دهقانی در مورد دغدغه خانواده ها و جوان ها، همون ایجاد شغل، فرمودند با تکمیل زیربناهای کشور چطور میتونیم برای جوان ها شغل پایدار ایجاد کنیم. یکی از همین زیربناها صنعت پولساز و عالی گیاهان داروییه که چطور میشه با کمک به این صنعت کلی شغل برای جوونامون و همینطور صادرات برای کشورمون به ارمغان بیاریم. بعدش ایشون در مورد تحقیقی که همکاران ایشون در پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی با همکاری کارشناسان مرتبط در این زمینه آمار جالبی رو به ما اعلام کردند. گفتند اگه انشالله در حوزه کشت و پرورش این گیاهان فعالیت‌هایی در زمینه توسعه کشت انجام بشه، به ازای هر هکتار بیش از یک نفر اشتغال زایی ایجاد میشه و کلی بازدهی دیگه از قبیل آوردن ارز به کشور عزیزمون و همینطور صادرات پایدار و جبران کمبود بخشی از ارز در کشورمون. و انشالله اگر به این صنعت خوب و پولساز توجه بیشتری از طرف ارگانهای مرتبط انجام بشه، چه ارزاوری و همینطور اشتغالزایی بی نظیری میتونیم از این گیاهان داشته باشیم. آقای دکتر محمد رضا دهقانی عضو هیئت علمی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی با اون بیان عالی و صدای زیباشون در مورد ارزش اقتصادی این گیاهان ارزشمند بیشتر برامون صحبت کنند.
ضمن عرض سلام و ارادت و احترام خدمت شما و شنوندگان ارجمند برنامه شما، میخواستم در ادامه مباحث مرتبط با گیاهان دارویی در مورد ارزش اقتصادی این گیاهان ارزشمند صحبت‌های بیشتری رو با شما داشته باشم. در سال‌های اخیر با بررسی حجم تبادلات مالی مرتبط با گیاهان دارویی در جهان و فرآورده‌های مرتبط با آنها و بررسی و توجه به مبلغ بسیار بالایی که در حوزه گیاهانداری در جهان در حال رد و بدل شدن هست که رقمی در سال 2018 میلادی حدود 460 میلیارد دلار بوده و همچنین نگاهی به سهم متاسفانه بسیار کم و ناچیز کشور ما در زمینه تبادلات گیاهاندارویی، نکته‌های مهمی در این ضعف وجود داره که من خدمتون عرض کنم. علی‌رغم وجود تنوع اقلیمی و ژنتیکی بسیار مناسب، میشه به ابعاد پنهان و آشکار ضعف و ناتوانی ما در عرصه تجارت جهانی پی برد. بیشک بروز این مشکل رو میتوان از ابعاد و زوایای مختلفی بحث و بررسی کرد. تا برنامه دیگر شما از آن را به خدا می‌سپارم. خدایا رو نگهدارش.
خب آیتم وزرای پولساز ما بحث گیاه دارویی بود که من گفتم توریسم کشاورزی عذرخواهی میکنم، حالا توریسم کشاورزی رو تو برنامه بعد تقدیمتون خواهیم کرد. با ما هستید 7:45 دقیقه، یواش یواش به دقایق پایان برنامه نزدیک میشیم، ولی بخش هواشناسی ما هنوز مونده. ممنون از مشارکت شما دوستان عزیزم. چه میزان سوال ما این بوده، تا چه میزان مشکلات و چالش‌های حوزه کشاورزی رو متأثر از نبود زیرساخت‌های توسعه دیجیتال در کشور میدونید؟ 1.20%، 2.40%، 3.80%، 4%؟ پاسخ خودتون رو میتونید به 30,36,37 بر ما ارسال بکنید. اما بخش هواشناسی با مهندس هامون مکبندی. آقای مکبندی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام آقای فهیم، وقت شما بخیر باشه.
ارادتمندم. چه خبر آقا از وضع هوا و توصیه‌ای که برای کشاورزان و دامداران و بهره برداران بخش کشاورزی؟
بله، خدمتتون ارائه میدم.
بفهم.
در دو روز آینده برای استان‌های ساحلی دریای خزر، برخی مناطق استان‌های اردبیل و خراسان شمالی، شمال استان‌های آذربایجان شرقی و غربی بارش باران پیش بینی میشه. همچنین در این مدت در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب ارتفاعات استان‌های کرمان، هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان افزایش ابر، رگبار و پراکنده گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشه. شالیکاران عزیز برداشت مزارع رو با توجه به بارش ها با احتیاط انجام بدن و نخلداران گرامی با توجه به گرمای هوا و وزش بادهای گرم پوشش دهی خوشه‌های خرما رو در نظر داشته باشند. از امروز تا سه شنبه دمای هوا در نوار شمالی کشور به ویژه استان‌های ساحلی خزر و اردبیل به طور محسوس کاهش یافته و دریای خزر تا روز دوشنبه مواجه. سه شنبه در استان‌های ساحلی دریای خزر، برخی مناطق استان‌های اردبیل و خراسان شمالی و شمال استان‌های آذربایجان شرقی و غربی بارش پراکنده خواهند داشت. در خدمتتون هستم اگر سوالی داشته باشین.
خیلی متشکرم. تشکر از شما جناب بکوندی عزیز که انشالله فردا هم بتونیم در خدمتتون باشیم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
بله متشکرم، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خداحافظ. خب خیلی ممنون که با ما بودید با برنامه مدیریت نوین امروز. امروز در مورد موضوع بسیار مهم به اینترنت اشیا یا IoT یا همون بحث هوشمندسازی کشاورزی، کشاورزی دیجیتال صحبت کردیم. در برنامه در شکل ما باید از غافل عقب نباشیم، به سرعت بایستی به سمت کشاورزی دیجیتال حرکت بکنیم، چرا که میتونیم از نظر اقتصادی رشد خوبی در این زمینه داشته باشیم و همینطور میتونیم بهره‌وری رو در این بخش رعایت بکنیم و خیلی سهولت بدیم به کارمون و سرعت ببخشیم. ممنونم از همه عزیزانی که همراه ما بودن. موضوع برنامه فردا رو فقط بگم، تغییرات جوی و مشکلات این چالش در صنعت کشاورزی موضوع فردا ماست. خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم تا فردا. خدا نگهدار.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیر گذار بر اقتصاد ایران و جهان.
بیا 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 آلیه، جای شما خالیه،
این گوشه بقالیه، این گوشه صرافیه،
اما اینجا استنزاب کاسبیه.
سلام خدمت همه شما شنونده های خوب و عزیز رادیو اقتصاد، من علی بنه‌گزی هستم و با یه استنزاب کاسبی دیگه در کنارتون خواهم بود. خب دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. خیلی وقت نداریم، باید با عجله صحبت کنیم که به همه مطلب برسیم. پس اجازه بدید که یه باره بریم سر اصل مطلب. اصل مطلب چیه؟ الان براتون میگم. اصل مطلب اینه که ما میخواییم بدونیم که تکلیفمون با خیلی از این وزارتخونه ها و سازمان ها توی دوران کرونا چیه؟ یعنی در واقع میخواییم بدونیم که با این وزارتخونه ها و این سازمان ها و خودمون و کرونا همه با همدیگه چند چندیم الان ما؟ آدم از آدم ها انتظار داره که جوگیر بشن، اما از وزارتخونه ها و سازمان ها که دیگه انتظار جوگیر شدن نداره که. آخه عزیز من، وزارت میشناسم اول کرونا چنان فاز پتروس فداکار برداشته بود که هر وقت بیانیه میداد بغض در چشمان آدم حلقه میزد. یعنی اول راه گلوی آدم رو میبستیم بغضه، بعد خیلی ریز میخزید میومد بالا و در انتها در چشمان آدم در این ناحیه یه مقدار حلقه میزد. یعنی شما وقتی بیانیه های اینها رو میشنیدی همه تنهاییات رو فراموش میکردی. هر روز تو تلویزیون زیرنویس میکردن که به خاطر شیوع کرونا میتونید فعلا قبضاتون رو ندید، حال کنید، کیف کنید، همجوری بر خودتون مصرف کنید، قبضم نمیخواد بدید. آدم احساس میکرد پشت داره، احساس میکرد پناه داره، وزارتخونه همجوری میومد میزد پشت شونت، داداش خیالت راحت، شما برو، من دارمت، کروناست که از شما پول میگیره آخه. بعد یه جوری برخورد میکردن تو خودت خجالت میکشیدی بخوای مصرف کنی، چون میگفتی اینا که حالا از ما پول که نمیخوام بگیرن بنده خدا، پولم بخوام بگیرن حتما نصف قیمت میگیرن، آخه کروناست، اینا مثلا قرنطینه و نمیدونم فاصله اجتماعی و ماسک و کرونا رو شکست میدهیم و اینا، تا کرونا هست فعلا باهاتون راه میایم، هیچ نگران نباشید، غمتونم نباشه، برید که ما داریمتون.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز استانزا کاسبی.
خب اینا دوستان عزیز یا نمیدونستن کرونا چیه، یا اینکه اینا نمیدونستن پول قبض ندادن چیه. آقا سر یه هفته نشده پیامک پشت پیامک که بیا پول برقو بده. داداش بخشش نخواستیم، شما بذار سر ماه بشه، بذار قبض بیاد، مهلت بده داداش. الان همجون عادی هم بخوای نگاه کنی هنوز مهلت قبض نرسیده که، آخه چه خبرتونه واقعا؟ یعنی برای یه دونه آنفولانزای معمولی دیگه سه هفته مهلت میدن به طرف؟ این کرونا بود، همین یه هفته نشده انتظار داشتی بره؟ آخه سرماخوردگی نبود که، گلو چرک کردگی نبود که 21 دونه از این آموکسیسیلینا بخوری خوب بشه بره که. کروناست، ابهتی داره بر خودش، تو دنیا برو بیایی داره، تحویلش میگیرن، راجبش حرف میزنن، چه صنایع تعطیل نشده، چه مسافرت ها، چه اجلاس، چه برنامه ها تعطیل نشده. آقا المپیک، المپیکو به خاطرش به تعویق انداختن، شما این قبضتو حاضر نشدی دو هفته بر ما به تعویق بندازی؟ آخه چه کاری آخه شما میکنید؟ چه برخوردی با ویروس مردم میکنید؟ بله عرض میکردم، اینا هنوز یه هفته نشده شروع کردن به پیامک دادن. حالا باز اولش با زبون خوش پیامک میدادن، یعنی مثلا میگفتن دوست عزیز اگر که محبت کنید قبضتون رو پرداخت کنید بسیار سپاسگزاریم و نهایت امتنان رو داریم. بعد آخرش دیگه تهدید بود، یعنی مثلا جوری شد که یکی از اقوام ما که کرونا گرفته بود رفت داروهاشو فروخت پول قبض برقشو داد، اینجوری تهدیدش کرده بودن. آخه این چه برخوردیه با یه بیمار؟ یعنی اون واقعا چشم امیدش به شماست، نه اینکه اینجوری بخوایم باهاش برخورد بکنین که بره داروشو بفروشه بیاد پول قبضو بده، که واقعا درست نیست. یعنی من فکر می‌کنم خود کرونا نشست به حال اون بیمار زار زار اشک ریخت از نحوه برخورد شما با ایشون. البته بیایید همش نکات بد رو هم نبینیم دیگه، نکات خوبی هم وجود داره. بله مثلا درسته که هر وزارتخونه و سازمانی تا هر جا که تونست در این دوران کرونا به ما لطف کرد و نذاشت که احساس سربار بودن بکنیم، اما به جاش تا جایی که تونستن برامون برنامه ساختن و شعار دادن که خودمون هوای همدیگر داشته باشیم. بله یعنی باعث ایجاد مودت و دوستی در ما شدن. مثلا در حالی که سهم خودشون رو تو هر چیزی دو سه برابر افزایش میدادن، قیمتایی که به خودشون مربوط بود و دو سه برابر افزایش میدادن، از ما میخواستن که
از همدیگه کرای خونه نگیریم یا مثلا به همدیگه ارزون فروشی کنیم، هوای هم رو داشته باشید دوستان، به همدیگه قرض بدید و سعی کنید که در دوران کرونا همدیگر رو یاری کنید. ولی خودشون نه، از خودشون مایه نذاشتن، از جیب ما، از جیب همدیگه برای همدیگه، و این خوبه، این باعث میشه که ما مردم هوای همدیگه رو بیشتر داشته باشیم. خب به نظر شما همین خودش کم چیزیه؟ با هم مهربون باشید.
مهربان منی تو، نیمه ی جان منی، من خراب تو بیدارم و خواب تو.
بله، مثلا میگفتن که شما سر کار بیاین، با همین اتوبوسا و متروهای کنسرو کیلکایی هم سر کار بیاین، یعنی همجوری که عین دونه های خرما کنار هم چیده شدید سوار مترو بشید و بیاید سر کار. اما مهمونی نرید. مهمونی بر چی میرید؟ مهمونی اصلا چه لزومی داره؟ واقعا هم لزومی نداره ها، خیلی فرمایش متینی، منم قبول دارم مهمونی نباید بریم. به هر حال آیه وزارت فلان، امروز طرف صحبت اصلیم شما بودی. آخه آدم میره یه شونه تخم مرغ بخره، مرغه ببینه طرف گیر پول تو جیبش نیست، یه چشمک به فروشنده میزنه که یعنی داداش هوای اینو داشته باش یه جورایی. یعنی این که برای که دلمون خوش بشه شما نکردی یه دوزار از روی این قبض کم کنی و دلمون خوشه، احساس کنیم که مثلا مودت و اینا در کنار هم دیگه کرونا رو شکست میدهیم و اینا نبود؟ یعنی مثلا نباید این کارو میکردی شما؟
رادیو اقتصاد،
اوج اف ام،
ردیف 98 مگاهرتز،
استنزاب کاسبی.
خب شنوندگان عزیز، امیدوارم که نهایت استفاده و بهره لازم رو از این قسمت از استنزاب کاسبی برده باشید. واقعا خیلی پرمغز بود، خیلی واقعا قابل استفاده و به نکاتی توش اشاره شده بود که مطمئنم به درد همه ما و به درد وزارت خونه ها و به درد سازمان ها میخوره. حالا هر کی به فراخور حال خودش باید سعی کنه که استفاده کنه. من دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.
شبکه رادیویی اقتصاد.
صبحونه تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با عسل و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا باقات.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا باقات.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا باقات یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
اقتصاد موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. برای برنامه های زنده 2265-25-25. تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد 27 86 2 تا 0 98.
خبر.